أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 224، من احل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمه وجبت الكفاره على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفاره بدنه. کسی که بعد از طواف نساء با زوجه محرمش جماع کنه، در معتبره ابی بصیر هست که علیها بدنه، یغرمها زوجها. رجل احل من احرامه ولم تحل امرأته فبقى عليها قال عليها بدنه يغرمها زوجها. این روایت مطلقه، چه این زوجه مکرهه باشه یا مکرهه نباشه، و اشکالی نداره. طبق این تعبد خاص ما ملتزم میشیم به این حکم، این که صاحب وسائل حمل کرده این روایت رو بر فرض اکراه وجهی نداره. صاحب وسائل میگه این روایت که یغرمها زوجها در فرض اکراهه، و الا در فرض اختیار زوجه نخیر، علیها بدنتون و خود این زوجه باید متحمل بشه. خب این خلاف اطلاق این روایت معتبر است. البته قبول داریم این روایت خلاف قاعده است، و الا علل قاعده اگر ما بودیم اینجور می گفتیم در فرض اختیار و عدم اکراه این زوجه باید کفاره بده، در فرض اکراه بر هیچ کس کفاره نیست، نه بر زوجه. رفع عن امتی و استکره علیه، کفاره برداشته میشه از این زوجه چون مکرهه است، و نه بر زوج کفاره است چون دلیل نداری. علل قاعده ما اینجور میگفتیم، ولی این روایت حکم خلاف قاعده رو گفته. نه، اون در فردی که زوج محرم باشد اکراه کند زوجه را، فعلیه کف بدنتان، اونم تعبد خاص بود، تعبد بود. ولی اگر تعبد خاص نبود دلیل نداریم که زوج باید تحمل کند کفاره زوجه را. در اونجا گفت اگر زوجه مکرهه نبوده علیها بدنه و علی الرجل بدنه، اگر زوج اکراه کرده زوجه را فعلیه بدنتان. میدونم اونم تعبد خاصه، ولی اگر تعبد خاص نبود در فرض اکراه زوج در حال احرام گفتیم علیه بدنتان ولیسه فی مورد المرأه بدنت الله علیها ولا علی زوجها. اونجا هم تعبد خاص بود، اینجا هم تعبد خاص است. اگه تعبد نبود میگفتیم این مرد که از احرام خارج شده اگر جماع کنه با زوجه محرمش، اگر زوجه محرمش مکرهه نیست، علیها بدنت تتحملها به نفسها، و اگر مکرهه باشد لیس علیها بدنتون ولا علی زوجها بدنت. ولی این روایت معتبره آمده گفته که اذا احل الرجل من احرامه فجامع امرأته المحرمه علیها بدنتون یغرمها زوجها. نه نه وقع علی زوجته ای که معنی اکراه نیست، نه یعنی عطا زوجته او دیگه، واقع زوجته او. خب بله دیگه وقع علی در روایات دیگه بود دیگه، یقع علی امرأته اون فرض اکراه نبود. وقع علیها یعنی جامعه ها دیگه، واقع ها. حالا عرض میکنم این روایت در مورد خاصه و فرضش هم اینه که احل من احرامهی، این انصراف داره به اونی که تازه از احرام خارج شده، ولی اگه زوجش از اول محرم نشده بود یا محرم شده بوده در زمانهای دور و زمانهای بعید از احرام خارج شده بوده، چندین سال قبل رفته عمره، خب چندین ماه قبل رفته عمره، این روایت شاملش نمیشه دیگه. رجلون احل من احرامی ظاهرش اینه که انقریبن از احرام خارج شده، تعبد در این مورده. اما اذا کان رجل لم یحرم اصلا او احرم و احل فی زمان بعید قبل اشهر، این روایت شاملش نمیشه. رجل احل من احرامه فوقع لا زوجت المحرمه، این ظاهرش یعنی به همین تازگی ها از احرام خارج شده. ما چه میدونیم روایت در این مورد تعبد کرده، حکمان که خلاف قاعده است، ملاقات احکام هم که دست ما نیست. در همین مورد روایت ما ملتزم میشیم به این که علیها بدنتون یغرمها زوجها. و نکته هم توجه کنید، ظاهر این روایت اینه که تکلیف اداء بدنه بر زوجه هست، منتها زوج خسارت میده. علیها بدنتون، نفهمود علیه بدنتون، شبیه اونی که آقای خویی در بحث کفاره قتل خطاء محض میگه، میگه در کفاره قتل در دیه ببخشید در دیه قتل خطاء محض دیه بر خود قاتله، منتها تحمله العاقله و من قتل مؤمنا خطعا فدیه مسلمه الى اهله و تحریر رقبه، ظاهرش دیگه بر خود این قاتل دیه هست، منتها تحمله العاقله، واجب است عاقله این قاتل تحمل کنند و ادا کنند این دیه را. وقت ثمره همیشون بار میکنه، میگه اگر عاقله ادا نکردن دیه را خود این قاتل باید ادا کنه، او بدهکاره. حالا ضامن که موظف بود ادا کنه بدهی این قاتل را ادا نکرد، اسیان کرد، تکلیف خودش که ثابت نمیشه. اینجا هم کسی بگه علیها بدنتون یقرمها زوجا. حالا اگر زوج به هیچ صراط مستقیمی پایبند نیست، خب تکلیف از گردن زوجه برداشته نمیشه. علیها بدنتون یقرمها زوجها، یقرمها زوجها. اگر بر شوهر واجب است بدنه بده، چرا میگید علیها بدنتون؟ همین شد دیگه، یقرمها. حالا اگر شوهر نداد، چرا؟ علیها بدنتون دیگه، دو تا تکلیف دیگه، یکی علیها بدنتون، یکی یقرمها زوجا. اگر زوج اسیان کرد لم یقرمها زوجها، این مجوز میشه که زوجه هم اسیان کند، ادا نکند بدنه را. پولش رو باید بده، پولش رو باید بده دیگه، تکلیف داره که پولش رو بده. اصلا خود روایت میگه احل من احرامه دیگه. دیگه روایت اینجور داره، در مورد زوجی که محرم هست، فاکره زوجته المحرمه، اونجا داشت علیه بدنتان، اونجا داشت علیه بدنتان، اینجا داره علیها بدنتون یقرمها زوجها. مقتضای تعبد به نص اینه. شاید خصوصیت داشته باشه دیگه. حالا ما خیلی این استثار عرفی رو فعلا جازم نیستیم که شما میگید القاء خصوصیت میکنه عرف از این رجلی که احل من احرامه قریبا به اونی که لم یحرم اصلا فی حیاته. ما مظنون هست این القاء خصوصیت هایی که شما میگید، اما از ذن لا یغنی من الحق شیء. بله بله، یا به قول شما اهل مکه است، مدت ها هست اصلا عمره به جا نیاورد. خب در باب صومم این مسئله مطرحه که اگر زنی صائم بود در ماه رمضان، شوهرش مسافر از مسافرت برگشته بود یا مریض بود، روزه برش واجب نبود، فاکره زوجته علی الجماع. خب اینجا ما میگیم دلیل بر ثبوت کفاره نداریم، تعبد خاصی دیگه اونجا نداریم. این مرد که صائم نیست کفاره نداره، زوجهش ولو صائم هست اما به خاطر اکراه، کفاره از گردن او هم میفته. بلکه اگر این شوهر زرنگی کنه، الجا کنه زوجهش رو، نه تهدید که اگر تمکین نکنی طلاقت میدم، میفرستم از خونه بابات، اون بیچارم از ترس تمکین کنه روزش باطل بشه. نه، دست و پای اون زن رو ببنده و الجا کنه او را به جماع، که او بشه مطلوبت الاختیار، روزه اون زنم صحیحه. موقعی روزه اون زن باطل میشه که به اختیار خودش از روی تهدید تن بده به جماع، روزش باطل میشه، ولی به هر حال کفاره هم نداره چون رفعا امتی مسروق رو علیه. بله. اگر مرد خودش روزه بود، زنش هم روزه بود، فاکره از صائم زوجته صائمه علی الجماع فی نهار شهر رمضان، اونجا روایت داریم، اونجا روایت داریم، روایت اینه: فی رجل اتا امرأته و هو صائم و هی صائمه فقال ان کان از تکرهها فعلیه کفارتان و ان کان تابعته فعلیه کفاره و علیها کفاره. پس مشابه این مسئله در بحث صوم و مطرحه، ولی در بحث صوم فقط نص خاص در جایی است که زوج هم صائم باشه. اگه زوج مسافر است یا مریض است ولی زوج صائم است، فاکرهها علی الجماع، نه، باید طبق قاعده بگیم مرد کفاره نداره، زنم کفاره نداره. اما اگر هر دو صائم بودن، نص خاص داریم، منتها این نص خاص ضعیف السنده، سندش دو تا سند داره که در یک سند مفضله، در یک سند ابراهیم ابن اسحاق احمر هست که ضعیف هست، عن المفضل ابن عمر، در سند دیگر سهل ابن، بله، در سند دیگر، در سند دیگر محمد ابن سنان هست عن المفضل ابن عمر. دو تا سند اینجوری داره، یکیش ابراهیم ابن اسحاق احمر ضعیف، ضعفه النجاشی و شیخ، عن المفضل ابن عمر. سند دوم محمد ابن سنان عن مفضل ابن عمر. خب این دو تا سند مشکل داره، مفضل هم مشکل داره، محمد ابن سنان هم مشکل داره، مفضل هم تضعیف داره هم توثیق داره. از یک طرف تضعیف داره، نجاشی میگه فاسد المذهب مضطرب الحدیث، از یک طرف توثیق هم داره، شیخ مفید، شیخ توسی، ابن شهرآشوب، اینها گفتن مفضل ابن عمر از ثقات و خواص امام صادق علیه السلام بوده، مضطرب الحدیث. به هر حال حالا وارد این بحث نشیم چون بحث استطرادی است. آقای خویی سعی داره مفضل ابن عمر رو بگه ثقه است، ولی مشکله بعد از این تعارض توثیق و تضعیف ها احراز وثاقت مفضل ابن عمر. خب تعارض بحر. البته مرحوم محقق هلی در معتبر میگه این حدیث ضعیف السند هست به خاطر ابراهیم ابن احمر، به خاطر ابراهیم ابن احمر و به خاطر مفضل ابن عمر، ولیکن اصحاب به این حدیث عمل کردن، از باب جبر ضعف سند به عمل اصحاب ایشون قبول میکنه. برحال بحثش در کتاب است. از این مسئله هم بگذر، کسی که روزش رو افطار کنه عالماً آمدن تعذیر میشه، 25 ضربه شلاق مرحله اول، دو مرتبه اگر روزش رو عمدن افطار کرد 25 ضربه شلاق، سه مرتبه اعدام. حالا حقوق بشر بیاد اعتراض کنه دیگه، چه کار کنیم؟ خب مسئله 225، دیگه بعد القای خصوصیت کرد. روایت اینه اذا کان الرجل صائما و زوجته صائمتا، روایت اینه فاکرها علی الجماع فعلیها کفارتها. یه مسئله آقا مطرح کرد ربطی نداره دیگه، این استفرادی بود بحث صوم، خواستیم بگیم مشابه داره این حکم فقهیه در مقام. آقا میگن اگر الجا کنه زوجش رو بر جماع، این کار حرامی کرده، خب روزه زن که باطل نمیشه. اگه اکراهش کنه، تهدیدش کنه، خب اون تهدید بر ارتکاب حرام، بگه باید گناه کنی، باید ترک کنی واجب را، خب اون مصداق تصویب علل حرام میشه، اون حرام. اما اکراه نمی کنه، الجا می کنه. یک مرد قوی هیکل زنش مثل جوجه است در مقابل او، تا دستش رو بگیره او مصلوب الاختیار میشه. خب این اصلا کار حرامی کرده، میگه من که روزه نیستم، زنم هم که روزش باطل نمیشه، چه اشکالی داره؟ لابد آقا فتوا به استحباب هم میده دیگه. فرق میمونه حرمت ایزاء مؤمن. این مرده میگه من مطمئنم چون قبلا مسئلش رو گفتم که با این چیزا روزه باطل نمیشه، این خانم نه تنها ایزاء نمیشه، خیلی هم خوشحال میشه. میگه یک بالاخره جماع حلالی در ماه رمضان قسمتشون شده. بله واقعا فتوا به حرمت مشکله، چون فرق میکنه با اکراه. اکراه که به حد الجا نرسه، اون معناش تصویب علل حرامه، مثل که کسی رو اکراه کنیم بر گناه، خب اون خلاف، یعنی تصویب علل حرام حرامه، امر به حرام، اجبار به حرام، اکراه بر حرام حرام. اما الجا در اینجا که در اینجا، خب که او روزش باطل نمیشه دیگه، فرضی روزش باطل نمیشه، مثل که در حال خواب، زن خوابه، این مرد روزه نیست بره با این زن جماع کنه، این زنم اصلا متوجه نشه دیگه، ایزا هم که نمیشه دیگه، خوابه دیگه. بله دیگه، اما ما رو نکشونید به این بحثا، مقتضای قاعده اینه که حلاله. ببینید فرض اینه الجاء بر این مثلا جماع مبتل روزه نیست، مبتل روزه نیست، روزش باطل نمیشه که، نه تسبیب علل حرام نیست چون روزش باطل نمیشه، روزش باطل نمیشه. آخه وقتی روزش باطل نمیشه جماع حرامه یا روزه باطل کردن حرامه؟ روزه باطل کردن حرامه، خب این که روزش باطل نمیشه که، این فرق میکنه با این که مشروب رو به زور بریزه به حلق مردم، شربت هم حرامه، اجبار بر حرام هم از ابرد مصادیق تصویب علل حرامه، اجبار و الجاء بر حرام از ابرد مصادیق تصویب علل حرامه، اون که یقینا حرامه. اینجا فرق اینه که کاری میکنه که اصلا موضوع مبدل میشه، اصلا روزش باطل نمیشه، این زن وقتی روزش باطل نمیشه، نه چون این زن مرتکب مفسرات نشده، این زن کاری نکرده. بابا شرب خمر حرام است، خوراندن خمر هم لا تشرب الخمر متفاهمون است که ولا تشرب الخمر، نه خودت خمر بخور نه به دیگران بخوران. اما در باب صوم بله اینجا میگه نه روزه خودت رو باطل کن نه روزه دیگران رو باطل کن. این مرده میگه من روزه کسی رو باطل نکردم، من روزه این زن رو باطل نکردم که، روزه این زن رو باطل نکردم که، چون مبتل روزه جماع عمدیست. فرق میکنه در لا تشرب الخمر ظاهر عرفیش اینه نه خودت خمر بخور نه به دیگران خمر بخورن. اینجا این حالا اینجا میگه که روزه را باطل نکن خودت و روزه دیگران رو هم باطل نکن. چشم، این مردم میگه من روزه کسی رو باطل نکردم، من یک کاری کردم که اصلا روزش باطل نشد. و لذا اگر ایزا مؤمن نباشه مثل که در خواب این کارو کنه، یا زنه چون مسائل شرعی رو وارده اتمن خوشحالم میشه که بی اختیار عرض و خدمتون که عملی واقع شد که روزش باطل نشد ایزا نمیشه، دلیل بر حرمت نداریم. این بحث های استطرادی است، بیاییم بحث حج رو چی میکنیم. مسئله 225، اذا جامع المحرم امرأته جهلن او نسیانن صحت عمرته و حجه. این قاعده عامه ایشون میگه، میگه اصل اولی در ارتکاب محرمات احرام اینه که ان جهلن او نسیانن ارتکاب محرمات احرام کفاره ندارد. اذا صدر ان جهلن او نسیان کفاره نداره، حالا چه جماع باشه چه غیر جماع. فقط چند مورد هست دلیل خاص داریم که در مورد جهل و نسیان کفاره رو اثبات کرده، اونها بعدن حکمش میاد. اما اصل اولی در کفارات احرام اینه که لا تثبت اذا صدر محرمات الاحرام عن جهل و نسیان. دلیلش چیه؟ و هذا الحكم يجري في بقيه المحرمات. چرا راجع به جماع دلیل خاص داره؟ صحیح زراره، ان محرم خشی امراته وهي محرمه قال جاهلين او عالمين قلت عجبني عن الوجهين جميعا قال ان كانا جاهلين استغفرا ربهما وليس عليهما شيء وان كانا عالمين فرق بينهما وعليهما بدنه وعليهما الحج من قابل. نص خاصه در مورد جاهل. مرحومای داماد تشبیه میکنه در شمول این عنوان جاهل نسبت به جاهل بسیط، یعنی جاهل متردد. میگه قدر متعقن جاهل مرکبه که غافل است یا معتقد است به جواز، اما جاهل متردد مشمول این سیه نیست. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. چرا مشمول این حدیث نیست؟ جاهله این دیگه ولو متردد باشه اطلاق داره. راجع به مطلق کفارات در محرمات احرام، جاهل مرکب که قطعا شامل میشه. استغفار در ارتکاب زن ان جهل هم میاد دیگه، ولی ان جهل قصوریه او نسیانه. استغفار معناش استغفار از معصیت که نیست. خدایا بپوشان این کار خلافی که شد، ولو از روی جهل یا نسیان باشه. استغفار اینه دیگه. این در روایات که داریم که بعضی از موارد هست که جهلن و نسیانن کاری کرده، امام فرمود استغفر. خب در مورد مطلق کفارات محرمات احرام صحیحه عبدالصمد ابن بشیر هست. اون قضیه معروف که رجل اعجمی آمد در لباس خودش محرم شد، اصحاب ابی حنیفه به او گفتن حجت فاسد و علیک بدنه و علیک الحج من قابل. امام فرمود لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل، حجت هم فاسد نیست. ای یو رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. خب ای یو رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، قدر متعقلش نفی کفاره است و موردش هم جهال قاصر نیست، جهال مقصر بود. این رجل عجمی جهال مقصر بود، چون در روایت میگه لم اسأل احدا عن شيء، آمدم حج از هیچ شخصی مسائل حج رو نپرسیدم. اون جهال مقصر میشه دیگه. خب البته جهال مقصر که کفاره نداره، به طریق اولا جهال قاصر هم کفاره نداره. این روایت شامل جهال مقصر متردد هم میشه، اختصاص به جاهل مقصر غافل نداره اطلاق داره، ولو جاهل مقصر متردد و ملتفت باشد. خب شما ممکنه بفرمایید که این روایات راجب جاهل بود، راجب ناسی چی داریم؟ راجب ناسی رفع النسیان داریم، رفع میکنه عقوبت را در مورد ناسی، و کفاره یک نوع عقوبته، کفاره عقوبته. علاوه بر این که ناسی بالفعل جاهله، ناسی با جاهل در فرقش اینه که ناسی مسبوق به علمه، ولی بالفعل جاهله. حالا یا ناسی حب یا ناسی موضوع، بالفعل جاهله دیگه. الان عالم نیست، اجاهل این کانا او عالمه. خب بالفعل ناسی هم جاهله دیگه، بله دیگه، الان نمیداند دیگه. و مخصوصا به قرینه تقابل، اجاهل این کانا او عالمه، نه ببینید الان بالاخره ناسی حکم عرفن میشه جاهل دیگه. بر فرض شما بگید جاهل در مقابل ناسی است عرفن، ما خیلی با شما دعوا نمی کنیم، ولی متفاهم عرفی اینه که نکته رفع عقوبت که در جاهل بود در ناسی هم هست. همون نکته ای که رفع عقوبت بود این بود که بالفعل عالم نیست، خب ناسی هم بالفعل عالم نیست، بلکه ناسی اولاست به عذر، چون رفت یاد گرفت الان یادش رفته، جاهل اصلا نرف یاد بگیره. ببینید ما نمیخواییم بگیم ناسی با جاهل در همه احکام یکی هستن. اذا اجتمعا افترقا، اگر در روایاتی آمد در باب صلات گفت اگر بداند این لباس نجس است در آن نماز بخواند ثم تذکر اعاد الصلاه، به قول شما عقوبتا لنسیانه، ولی اگر نداند این لباس نجس است نماز بخواند ثم علم لا اعادت علی، ما حرفی نداریم. این که از خب اون عقوبت نسیان از باب این است که ترک تحفظ کرده و اون فرضم جاهل به موضوع بوده، نمیداند این لباس نجس شده، اون که دیگه عقوبت نداره که، فرض جاهل به حکم فرض نشد، اون جاهل به موضوع، اون که عقوبت نداره، نمیدونست لباسش نجسه، چه عقوبتی؟ اما کسی میدونست لباسش نجسه، اهمیت نداد، یادش رفت، نماز خوند، خب اون عقوبت داره. عقوبتش هم در هم یاد دیگه میگن نمازت رو دومت داره بخون. ما ممکنه این مطلب نیستیم، اما متفاهم و عرفینه. شما وقتی جاهل رو، ولو جاهل به حکم، ولو جاهل مقصر، آمدید گفتید کفاره نداره، خب بعد بگید ناسی کفاره داره، این خلاف فهم عرفیه. برفض ناسی رو عرف جاهل نگه، خلاف فهم عرفی است که جاهل مقصر کفاره نداره، جاهل مقصر مرد و این ناسی کفاره داره، این خلاف متفاهم عرفی است. خب یک مشکلی که اینجا هست، اصل این مطلب هیچ مشکل نداره، کفارات در محرمات احرام در فرض ارتکاب محرمات احرام ان جهلن او نسیانن برداشته میشه. البته یه مطلبی عرض کنم، بعضیا مجبورن سوار ماشین مسقف بشن در شب یا در روز، مجبوره، به جوری که اگر عالم هم می شد باز مجبور بود این راه رو بره، با ماشین مسقف بره مکه، حالا یا در روز یا در شب، بنابراین که تزلیل در شب هم حرام است، که آی خویی آی زنجانی نظرشون. خب اگر فرض کنیم این آقا الان هم مضطر هم جاهل، میشه از امتیاز جاهل ها استفاده کنه؟ دعانی کاروان میگه خب به خاطر اضطرار مردها، زنها که کفاره ندارن آزادن، مردهایی که در روز خب مجبورن با ماشین مسقف بیان، یا حتی در شب بنابر فتوای بعضی از فقها بیان کفاره بدن، یه دسته و اون و یه دسته یه دسته میگه آقا ما جاهل بودیم، هم مضطریم هم جاهل بودیم. مرحوم آقای تبریزی میفرمود خوبه دیگه، برن خدا رو شکر کنن به خاطر این جهلشون، اگه عالم بودن باید کفاره میدادن، اما اگر جاهل باشن نه. ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه. ولی به نظر ما این بیان تمام نیست. چرا؟ ولی که ظاهر این روایت اینه که اگر این آقا عالم بود این کارو نمی کرد، اما مضطر، اگه عالمم باشه میگه من مضطرم، چاره‌ای ندارم، باید این کار رو بکنم. این ایما رجل رکب امرا به جهالت، جهل منشأ این ارتکاب میشه نه اضطرار. شما میگید ارتکب امرن و هو جاهل. آقای تبریزی هم میفرمود شما با رو با سببیت میدونید، اشتباهه، این با مقارنه است، حالا با مقارنه ایشون تعبیر نمیکرد، ولی باید برای توجیه کلام ایشون بگیم ایما رجل رکب امرا بجهالت این رکب امرا و هو جاهلون هازا هم رکب سیارت المثقفه و هو جاهلون اب ندارست مسترن ایزن ولی جاهلون دیگه فلا شاید خلاف زاهد ایما رجل رکب امرا بجهالت یعنی به خاطر جهل این کار رو کرد. بله نه عرفی حساب کنی، نه که اگر عالم بود باز لجبازی میکرد. از بگم عرفی حساب کنی، نه اینکه این آقا میگه اگر من میدونستمم باز اینقدر ایمانم قوی نبود که برم ماشین رو باز پیدا کنم، با همین ماشین های مثقف می آمدم ولو در فرض علم. نه اون قبول داریم، حالا چون جاهل بوده بره خدا رو شکر کنه کفاره نداره. اما مضطر عرفن اینجور اگر جاهلم نبود باید می اومد سوار ماشین مثقف می شد، چون راه دیگه ای نیست، راه دیگه ای نیست. بریم بگیم خب آقا همه چون مستر بودید اصلا ماشین روباز ما نمیتونیم پیدا کنیم براتون، همه چون مستر بودید که سوار ماشین مثقف بشید، ولی ما بهتون مسئله رو نگفتیم. از اون معنی کاروان کار کشته است، این مسئله رو نگفته تو مدینه، اومده تو مکه برای اینکه بالاخره خوشحالم کنه زائرینشو، میگه من این مسئله رو به شما نگفتم، یه خدمتی به شما کردم که حالا متوجه میشید و اون اینه که شما شدید مصداق جاهل، از مدینه تا مکه سوار ماشین مثقف شدید، مصداق جاهل بودید، لازم نیست گوسفند ذبح کنید. اگه من این مسئله تو مدینه به شما میگفتم چون مستر بودید، روایت میگفت که باید بدنه بدید، باید شات بدید. این به نظر ما عرفی نیست. چی؟ هم نداره دیگه. نه عالم مستر که کفاره میده به خاطر اصرارش در تذلیل، در تذلیل اضطرار رافع کفاره نیست. زلل و کفش فرمون مستری سوار ماشین مثقف بشو کفاره هم باید بده. وقت اگر عالم مستر بود باید کفاره میداد، اما جاهل مستر خب ما میگیم اونم کفاره بده. آقای تبریزی میفرمون نه چون جاهل کفاره نده. بله به نظر ما جاهل مختار کفاره نداره، جاهل مستر به خاطر استرارش کفاره داره. چه اشکال داره؟ خب بابا این مستر این معذوره، برای جبران استرارش کفاره میده. بله جاهل مختار دیگه اون حسابش با کرام الکاتبین، اگه مقصر باشه عقاب میشه. خب نه در اضطرارش اینه، اضطرار الی تذلیل رافع کفاره نیست. خب مسئله ای که مطرح میشه مسئله تر کنم، فکر کنید جماع قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده، از روی جهل اگر واقع بشه کفاره نداره، قبول. ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شأن له. اما بنابر نظر ما که این جماع از قواطع و مبتلات عمره مفرده است. چجور ما تصدیق کنیم این عمره مفرده را؟ با جماع انجهلن در اصلا این چه فرق میکنه با کسی که نماز بخونه در اثناء نماز استدبار قبله کنه انجهلن، حدثی از اون صادر بشه انجهلن، اونجا میتونید این نماز رو تصدیق کنید؟ ایما رجل رکب امرا بجهالته، نمیتونید، این نماز باطله ولو انجهلن ایجاد قاتل کردید. خب جماع قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده هم گفته میشه که در حکم قواطع و ممانعت با ارتکاب انجهلن مبتلیت و قاطعیتش از بین نمیره. توضیحش انشاءالله فردا.